لغو و چرندیات میگن تو با کرامت رد شو. و از خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، آدمای نااهل با تو برخورد کردن با مسالمت باشون رو برخورد کن، یعنی رو خود نیار. به یوسف، برادرای یوسف به یوسف گفتن که یه داداشی داشتیم دوز بوده، یعنی یوسف هم قبلا دوز بوده. قرآن میگه فأثر رها فی نفسه ولم یبده لهم، یوسف رو خود نیاورد، رو خود نیاورد. بلکه گاهی رو خود نیارید، حالا تو عروسی شما رو دعوت نکرده، هیچ رو خود نیار. بله خب عروسی ها هم که برگزار میکنید، خب به ما هم که خبر نمیدید، و حالا یا جا تنگ بوده یا اتاق تنگ بوده یا مثلا حالا دعوت نکرده که نکرده، رو خود نیارید. ببین درس بگیرید. خدا تعریف میکنه میگه دو تا برادر بودن، یکی گفت میکشمت، گفت دست دراز کنی به قصد قتل من دست دراز نمیکنم به قصد قتل تو. یاد گیرید اینا رو، رو خود نیارید. برای او سوغاتی آوردن، به او نیوردن، برای او سکه دادن، برای او نیم سکه، برای او ربع سکه، اونو با بنز بردن، اونو با مینیبوس بردن، نمیدونم. ول کنید این حرفا رو. روده روحتون نباید اگر تنگ باشه که حسن آتوش گیر کنه. بزرگوار باشید. از هابیل یاد گیرید که گفت تو حتی اگر قصد کشتن من داری، من سوء قصد نسبت به تو ندارم. برادر دیگه، وقتی برادرن باید بگذاریم. انتقام مال خدیا نیست، مال بیگانه هاست. تو فامیل و همسایه بی اعتنایی دیدید مرتش بدید، شطور دیدی ندیدی. این پیام آیه بود. خب آیه 28 هم تمام. از اول قرآن که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه، رسیدیم به جزء 6 سوره مائده آیه 29.
اینی اورید ان تبوء باثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
گفتیم حضرت آدم دو تا پسر داشت، هابیل و قابیل، یکی گوسفند داشت، یکی کشاورزی داشت. اون دامدار بهترین گوسفندش رو قربانی کرد، خدا پذیرفت. اون کشاورز بدترین محصولش رو آورد، خدا نپذیرفت، عصبانی شد، گفت حالا که خدا قبول نکرده من تو رو میکشم. آدم وقتی دید یه جای تجدید شده باید درس بخونه، جبران کنه، نکشه که دبلو بکشه. حسادت تا مرز برادرکشی پیش میره و تهدید کرد، گفت میکشمت. برادرم که با تقوا بود گفت تو حتی اگر دست دراز کنی بر کشتن من دست دراز نمیکنم بر کشتن تو، نه که از خودم دفاع نکنم، از خودم دفاع میکنم چون دفاع از خود واجبه، ولی قصد کشتن تو رو هرگز نخواهم داشت. چرا؟ حالا ای آیه میگه چه؟ آیه 29 سوره مائده میگه انی اورید ان تبوء باسمی و اسمک، من میخواهم تو بار گناه منو بعد از کشتن به عهده میگیری. چون اگر کسی کسی رو بکشه، روایت هم داریم آیش هم همینه، اگر کسی کسی رو بکشه تمام گناهان کشته شده میاد به گردن او قاتل، یعنی مقتول بیگناه میره بهش، تمام گناهانی که اون مقتول کشته شده داره میفته گردن او کسی که اونو کشته. انی اورید ان تبوء باسمی و اسمک، یعنی من میخوام بار گناه منو که پس از کشتن به عهده داد، این بار گناه به عهده تو قرار بگیره. فتکون من اصحاب النار، وقتی گناهان خودت داری گناهان مقتولم به گردن میاد، تو از اصحاب آتش میشی. و ذالک جزاء الظالمین، جزاء الظالمین هم همینه. خب در درگیری ها او کسی که آغازگره جرمش بیشتره، چون در روایت هم داری والبادی من هما اظلم، دو نفر که به هم فحش میدن او کسی که اول فحش شروع کرد ظالم تره، گناه مقتولم به گردن قاتل میفته. برادرکشی همانو، دوزخ شدنم همونه. فتکونم من اصحاب النار، نمیگه ثم تکون، همی که تو منو بکشی فتکون، یعنی فوری. برادرکشی دیگه چون و چرا نداره، برادرکشی فوری جهنمو دنبال داده. و ذالک جزاء الظالمین، جهنم جزای ظالمینه. آدم قاتل به خیلی ها ظلم میکنه، اول به خودش ظلم میکنه، خودشو جهنم میکنه، به مقتول ظلم میکنه، یعنی فرو کشته، به خانواده مقتول ظلم میکنه، به جامعه ظلم میکنه، امنیت عمومی رو میبره. یعنی قاتل به چهار نفر ظلم میکنه، ظلم به خودش چون خودش رو جهنم میکنه، ظلم به خانوادهش، ظلم به مقتول، ظلم به خانواده مقتول، ظلم به جامعه که امنیت رو میبره. فذلک جزاء الظالمین. خب حالا آیه 30 چی میگه با هم بشنوید.
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
نفس او با وسوسه هایی که برخواست از حسده کشتن برادرش رو براش آسون و رام ساخت، چون انسان فطرتاً نمیخواد کسی رو بکشه. انسان فطرتاً آدم کش نیست، منتهی وسوسه میاد، وسوسه میاد، وسوسه میاد، میگه حالا فعلا این کارو بکنیم، بعد توبه میکنیم، پیری داریم، کوری داریم، نمیدونم پسرون بزرگه، دخترون بزرگه، خونه نداریم، به هر حال این طور این لقما بر ما حلاله، ما الان در حال استراریم. خیلی افرادی که گناه میکنن به خاطر که اول خودشون میدونن که لقمه حرام خوب نی، منتهی برای خودشون یه مقدماتی، دیگران نصف ما کار میکنن، دو برابر ما حقشونه، متیسیزم از رو کمتره. یعنی هی با این عرض کنم بودو شما که مقدماتی قرآن میگه فتوعت، فتوعت له نفسه، یعنی نفس او با وسوسه ها هی توعتو، یعنی آروم که اول کشتن مشکله بعد آروم که برش. چون گاهی وقتا انسان اول زیر بار نمیره، بعدن خناس، خناس من شر الوسوسه، خناس این هی میره دو میاد، اونقدر هی میگن و میگن و میگن و میگن تا اینو کم کم حالا با یه پک تو معتاد نمیشی. حالا ببین مزه چجوریه، عوضش اعصابت راحت میشه، هی یه ذره ذره چیزای میگن، برو بابا فلانی هم تریاک میکشه، فلانی هم میکشه، یعنی فلانی میکشه با یه بس کشتن، عرض کنم با یه بس کشتن آدم معتاد نمیشه، حالا ببین مزه چیه، تو خونت که وسایل نداری که بکشی، بنو حالا اینجا یه پک بکشی تو خونت معتاد نمیشی، حالا با یه نگاه طوری نمیشه. اجمالا یه ذره یه ذره شیطان اول میاد قدم به قدم، اول میگه نگاه کن، بعد که نگاه کردی میگه لبخند بزن، بعد میگه متلک بگو، شوخی کن، با هم دست بدید، با هم استخ بدیم، هم تو ذره ذره این فیلمو ببینیم، هم تو انسان ذره ذره میشه. ولی ذا قرآن میگه خطوات شیطان، خطوات گام به گام، یعنی از سیگار میبردش تا هراین. فطوعت له نفسه، نفس انسان هم هی قصه رو براش آرام میکنه. امام باقر علیه السلام وقتی آیه رو تلاوت میکرد فرمود ابلیس به قابیل گفت که قربانی تو قبول نشده، قربانی برادرت حابیل قبول شده، اگر او زنده بمونه در طول تاریخ نسل او بر نسل تو افتخار میکنن، پس اینو بکش که نابود شه، چون اگر باشه بچه دار خواهد شد، وقت در طول تاریخ خواهند گفت نسل بچه هاتون آن گفت که پدر بزرگ ما قربانش قبول شد، پدر بزرگ شما قبولش قبول نشد. در طول تاریخ باید بله، همونایی که دختر زنده تو گور میکردن، خب انسان بچهشو دوست داره، منتها انقدر جامعه تعریف که دختر داری، دختر عیبه، دختر ممکن تو جبهه ها اسیر بشه، دختر چنین، دختر چه، هی انقدر فضا رو میارن یه جوری میکنن که انسان دست به کارهای میزنه. بسیار خوب، نفس انسان با وسوسه، با تلقین، با تزیین انسانو آرام میکنه، دو خام میکنه، دو به گناه میکشونه. هوای نفس میتونه بر عواطف برادری غالب بشه، فطوعت له نفسه قتل اخیه، یعنی هوا و هوس، حسادت تا مرز آدمکشی پیش، برادرکشی پیش میره. برادران یوسف هم حسادت باعث شد که برادرشون دوچو انداختن. خب جنگ حق و باطل از آغاز تاریخ بوده، مرگ انسان در زمین با شهادت آغاز شده، یعنی اول کسی که رو زمین از دنیا رفته شهید شده. پیروی از هوای نفس خسارت هم میگه من الخاسرین، این برادر که اونو کش خاسر، خسارت کرد. چرا؟ برای که اول که عذاب وجدانه، چرا برادرمو کشتم؟ وجدانش ناراحته. دوم مردمش انتقاد میکنن، تاریخ قضاوت میکنه. سوم قصاص میگیرن میکشنش. چهارم هم جهنم و همش به جهنم شد. قاتل چهار تا عذاب داره. عذاب وجدان داره، ناراحته که چرا این نفر کشته، عذاب وجدان، یکی از درون میسوزه. دو تاریخ و مردم تف تفش میکنن. سه قاضی میگیرش اعدامش میکنه. چهارم خدا جهنمش بره. به چی میرسه؟ فاصبح من الخاسر. تسلط و غلبه همیشه نشانه سرفرازی نیست. گاهی آدم میگه بله رفتم قلقم کردم، کوبیدم، زدم، بردم، همیشه پیروزی دل بر خیلی ها پیروز میشن ولی خاسرن. قابیل حابیل رو کش، فکر غلبه کرده سه پیروز شده، ولی قرآن میگه خاسره، پیروز شدی اما خاسری. گاهی وقتا افراد میگن چه درآمدی، چه سودی. خب بله سود خوبی بردی، اما فکر نکن برنده هستی، بسیاری از سودها خسارت توشه. با چه قیمتی سود؟ سخاوت از دست دادی، رحم از دست دادی، اختلاس کردی، کلاهبرداری کردی، رشوه دادی، حقه بازی کردی، انفاق نکردی، به فامیل ندادی، به فقرا ندادی، هزار و یک خلاف کردی، حالا سرمایه جمع کردی، فکر کن زرنگی باختی. یعنی شرف و انسانیت و سخاوت و عدل و تقوا رو همه رو زیر پا گذاشتی، چند میلیون پول جمع کردی، خسارته. فکر نکنید هر که دو رقیب و کش برنده است. قابیل حابیل و کش، اما قرآن میگه خاسره. نه هر که پول داره برنده است، نه هر که پیروز برنده است، برنده کسی است که فرمان خدا را انجام داده باشه. این آیه هم که آیه 30 بود تمام. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد، خودت وقت گناه دستمون رو بگیر، وسوسه ها، تبلیغ ها، تلقین ها، تزیین ها، خناس ها، خیال ها، وهم ها، خرافات، اینها بر ما حاکم نشن و ما رو به سمتی ببرن که فکر کنیم برنده هستیم ولی بعد معلوم شه باختیم. خدای اون لحظه ها دستمون رو بگیر. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 6 سوره مائده و الان آیه 31 هستیم، با هم بشنویم.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
ما جرى بإن سورة بودكه پیغمبر ما مأمور میشه قصه فرزندان آدم رو برای بشر نقل کنه تا عبرت بگیرن. حضرت آدم دو تا فرزند داشت، حابیل و قابیل، یکی دامدار یکی کشاورز. دامدار حیوان بزرگی رو آورد قربانی کرد، کشاورز یک محصول بدی رو. از خوبه با تقوای قبول شد، از اون کشاورز قبول نشد. به جای که کارشو عذرخواهی کنه، جبران کنه، حسادتش گل کرد، به برادرش گفت تو رو میکشم. برادرکشی هم خب حسادت انسان رو تا برادرکشی پیش میبره، برادرکشی هم سخته، ولی اینقدر وسوسه هی نفسش آمد اونو براش آروم کرد تا بالاخره اونو کش. وقتی کش دید لاشه ها ممکنه بیان، فکری بود با کشته برادرش چه کنه. وقت ای آیه میگه، آیه 31، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبعث الله غرابا، خداوند یک زاغی رو، زاغ مثل کلاغ نوکش سرخه، یک زاغی رو بعث، مبعوث کرد که یبحث فی الارض، که زمین رو شخم کنه، زمین رو میکاوه. یعنی دو تا زاغ اومدن روبرو هم دعوا کردن، یکی یکی رو کش، و اون قاتل اون لاشه اون زاغ کشته رو زیر خاک کرد، به بچه های آدم میده تو هم مرده خاک کن. فبعث الله غرابا، یعنی تمام الله اکبر، خدا که میخواد کار بکنه چه کارهایی میکنه. یه وقت میگه کلاغ یه کاری میکنه، میلیاردها انسان که جنازه شو خاک کرده، این معلمش کلاغ بوده. این معلوم میشه که این مراسمی که هست که بدن رو مومیایی میکنه غلطه. یا بعضی از افراد، بعضی از سلیقه‌ها، مکتب‌ها مثلا جنازه رو میسوزونن. من تو مراسم جنازه سوزوندن بودم که دیدم که بعضی از کشورها جنازه رو آتش میزنن، هیزم میارن و روشن میکنن، جنازه رو میسوزونن. سوزوندن جایز نیست، مومیا کردن جایز نیست، تو شیشه گذاشتن جایز نیست. اونی که اسلام گفته اینه که از حضرت آدم، نه اسلام نیست، یعنی اونی که خدا میخواد در طول تاریخ اینه که انسان مردشو خاک کنه. مومیا یا شیشه و نسوزوندن اینها هیچ کدوم راه خدا نیست. وقتی خدا میخواد چیزی یاد بده، از این معلوم میشه که انسانهای اولیه خیلی زندگیشو ساده بوده، تجربه نداشتن و بعضی حیوانا مأمور الهی هستن، میاد یه کاری میکنه که انسان یاد گیره. اصولا خیلی از ابتکارات بشر الهام گرفته از حیواناته. خیلی وقتا انسان یک چیز رو از حیوان الهام میگیره. بعضی حیوان ها مأمور خدا هستن تا این الهام رو به انسان منتقل کنن. اصلا آموخته نه، حال معلم کلاغ باشه کلاغ باشه. من پلویی درس بخونم، خب بله، چه اشکال داره؟ گاهی آدم تو خونه هست میبینه دخترش باسواده، عروسش، پسرش، دومادش همه باسوادن، منتها این آرش میشه پلو عروسش و دخترش درس بخونه. قرآن میگه از کلاغ یاد گرفتن، چه اشکال داره؟ میلیاردها انسان معلمش کلاغ بوده. طوریه، اصل آموخته نه، حالا از هر کس از هر طریقی میخواد باش. خب زاغ هم میتونه وسیله آموزش انسان باشه، نباید انسان مغرور باشه، غرور بگیردش، تکبر بگیردش. خب یکی میگه جنازه رو خاک کن، پیداست مرده انسان هم ارزش داره. کرمنا بنی آدم، انسان کرامت داره، نباید جنازهشو گرگ بخوردشو بسوزوندش، یعنی باید با احترام خاک بشه. یکی میگه نبش قبر هم حرامه، شاید به خاطر باشه که نبش قبر، یعنی آدم قبر رو بره بشکافه، این نبش قبر حرامه، به خاطر که اینم توهین به مرده میشه. تو پارچه سفید بشه، تو کفن بشه، قسطش بدن، تشییع جنازه کنن، یعنی همه پیداست که انسان مردش هم ارزش داره. آب دهن بندازی به قبر بده، این توهین. هم تو که به زنده آب دهن پرتاب کنی جسارته، به قبرم توف کردن به قبرم بده. انسان کرامت داره، زندهش کرامت داره، مردش هم کرامت داره. خب چی بود؟ حضرت آدم دو تا بچه داشت، یکی رو کش، متحیر بود جنازه رو چه کنه، گاهی هم بغل میکرد و دوش میگرفت ایبروبر میبرد و خسته شد مون چه کنه. خداوند دو تا زاغ فرستاد، یه چیز رو زیر خاک کردن، حال به قول اون روایت یکی یکی رو کش، اون زاغی که اونو کشته بود با نوکش خاک رو پس زد، این زاغ کشته شده رو زیر خاک کرد و خاک تشتوش. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، نشون بده که جنازه برداشت چطور خاک کنه. وقتی دید اینو قال یا ویلتا، وای بر من، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، عاجزم از این که مثل این زاغ باشم. یعنی زاغه فهمید، من نفهمیدم، او بلد بود من بلد نبودم. فاصبح من النادمین، سرانجام او از پشیمان شدگان بود، یعنی ندامت قصه خود که چه غلطه بود کردم. در یک لحظه انسان وقت عصبانی هیجان دست به کار میزنه، یک عمری قصه میخوره. کم من لقمت من از اکلاتی، داریم که گاهی وقت انسان یه لقمه میخوره اشتهاش کور میشه، مدت ها نمیتونه غذا بخوره، گاهی وقت تو پرخوری میکنه تا دو سه روز اشتهاش کور میشه. یه هیجانی بهش دست داد، برادرشو کش، وقت تا آخر عمر ننگ تاریخ شد، حسادتش، آدم کشیش، لجبازیش، اینا همش. خب نکات زیادی ما از این آیه میتونیم استفاده کنیم که وقت هیجان تصمیم نگیریم، فکر نکنیم الان یه دقه دلی باز میکنیم، الان یه انتقام میکشیم، این هیجانی که الان دست داری با کشتن حل میشه، بعدن یه عمری قصه میخوری، عذاب وجدان داری، قاضی تو رو میگیره اعدام میکنه، مردم تو رو توبیخ میکنن، انتقاد میکنن، قیامت جهنم داری. خب آیه 31 هم تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد در وقتای هیجان، هیجان شهوت، هیجان غضب، هیجان‌های سیاسی، اقتصادی، روانی، خدای در هیجان‌ها دستمون رو بگیر که ما از نادمین نباشیم. این آیه هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
بدجوری بی توام، تنهایی بی رحمه، دل تنگ بارونم، حال منو تنها اونه که می فهمه. تو این شب برفی، این خونه با یک شب روشن نمیمونه، از شاخه تنها چیزی نمیمونه، حق با زمستونه. واسه من تصمیم میگیره، بی تو روی لبخام لبخام سر باره، این خونه عطرت رو از من طلب داره. یکی هر شب با عشق هم بغزه، با گریه مقلوسه بیداره، اما اون هی خواب میبینه درگیر کابوسه. دلگیرم از دنیا، دنیایی که با من که صحبت کرد، قلبم به تنهایی عادت نداشتم، ما آروم عادت کرد. تنهاییم با من بدجوری درگیره، اونه که واسه من تصمیم میگیره، بی تو روی لبخام لبخام سر پاره، این خونه عطرت رو از من طلب داره.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشی.
راه کار
از یکی از تولید کنندگان به نام پرسیدم دلیل موفقیتتان چیست؟ گفت 4 چیز: تیر، مرداد، شهریور. گفتم این که شد 3. گفت ادامه برنامه را بشنو تا 4 را هم ملتفت شوی. شما شنوندگان عزیز نیز التفاتتان را متوجه ما بدارید حدود نیم ساعت تا متوجه شوید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه راهکار. خیلی خوشحالیم که بازم در خدمت شما هستیم و با یک موضوع خیلی خاص، خیلی خیلی خاص. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری.
منم سلام عرض میکنم.
ما با شما درباره دلیل 4 صحبت میکنیم
جان.
دلیل برنامه است، دلیل 4
مثل خط 3.
بله،
این میگه آن دلیل 4
منم.
حالا خط سومم منم، برای تو چی بود؟ هافبک چپ
من هاجواج موندم، میگم توضیح بدید.
ما داریم به خاطر بودن در فصل تابستون،
بله،
و کار کردن و دفعه قبلم راجع به مشاغل خانوادگی حرف زدیم،
بله، که بچه‌ها نوجوانا رو بفرستیم،
خودمون این چیزو داریم حرف میزنیم فعلا. میخوایم تو این برنامه درباره افزایش روحیه کار،
بله،
و اعتماد به نفس تولید در بچه‌ها صحبت بکنیم که اینا تولید کنندگان فردا هستن.
آها، یعنی بجز سه ماه تعطیلی.
نه دیگه، با تکیه بر این سه ماه.
پس چهارم چی میشه؟
ببینین دلایل
سوال خوبیه.
آره.
سوال خوبیه. این که تیر، مرداد، شهریور، این خوب. سه تا دلیله برای اینکه طرف کاری بشه.
نمیشه وقتش.
اما اونی که میخوایم امروز ما بگیم دلیل چهارمه، یعنی اعتماد به نفس.
آها.
اعتماد به نفس آن خط چهارم، آن دلیل چهارم.
با اندک اغماز میپذیرم.
اون که منم.
شبکه رادیوی جوان هست، برنامه راهکار و هم صحبتی با شما هموطنای خوبمون. وقتتون بخیر و نیکی. هیچ کسی نمیتونه نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان انکار کنه، اما به نظر شما پدر و مادر تو اعتماد به نفس بچه ها چقدر نقش دارن؟
اعتماد به نفس خیلی.
خب بچه ها هرچی دارن از خانواده میگیرن، از جمله اعتماد به نفس.
پدر مادر خیلی.
بعضی از پدر مادر فقط که انگیزه نمادین بهشون میدن، مثلا در حدی که فقط مشتاقشون ها.
ولی الان ما داریم از اون بربون میفتیم. بعضی موقع اینقدر به بچه همون اعتماد به نفس میدیم که اونا دوچار اعتماد به نفس کاذب میشه.
ولی بعضی پدر مادر به واسطه که پشتشون هستن و پیگیر هستن در آینده هم فرزندشون به جایی میرسن، نه اینکه همینجا ولشون کنن.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب بررسی موضوعات مختلف در اولین بخش برنامه راهکار جا داره. در این برنامه هم از این قاعده پیروی میکنیم و میخوایم ببینیم که اعتماد به نفس کودکان در اون ابتدای تاریخ بشریت که انسان‌های نخستین بودن چجوری ایجاد می‌شده. مثلا بابای بچه‌ش نیزه می‌داد و می‌گفت خود برو شکار.
نه
ایشون هر چی من میگم میگه نه.
بالاخره من باید خب اینجا یه حرف جدیدی بزنم دیگه.
حالا نمی‌شه تایید کنی؟
اگه من تایید کنم بعد دو سه هفته خودتون میگیم تو که خب هر چی ما میگیم همونو میگی، باشه همونه. خب ما خودمون هستیم میگیم دیگه.
اینم هر
درسته. بله. به خاطر همین چاره
شما دوره های مدیریت کسب و کار رفتیم؟
بله.
ام بی ای خوندی؟
من نه، ولی به این بحث هنوز ورود پیدا نکردم.
آره. خب
ولی چیزی که هست اینه که اون وقت از حربه که نه، از عنصر تفریح استفاده می شده برای اینکه بچه ها اعتماد به نفس پیدا کنه.
باریکالله.
بچه ها تفریح و دوست دارن دیگه. آره. بابا بهش میگفته میای با هم بریم گراز بزنیم، بچه هم میگفته نیکی و پرسش. من دلم
نیکی
میخواد
نیکی و کریمی ها
نمیدونم، حالا دیگه پرسششو من میدونم.
آه.
بعد این که میگه که آره، بعد بابا هم میگفته که این حرف یعنی چی، میگه حالا دوره های بعد نسل های بعد میفهمم من چی دارم میگم، ولی فعلا من بچه‌م تفریح میخوام، حس غرور دارم که مثلا الان جلوی مثلا مادرم، خالم، حالا فرق نمیکنه، دایی، عموم، اینا میگه که بچه رفته شکار امروز. خب میگه به چه کار رفته بودی؟ میگه به شکار رفته بودم. بعد اون وقت آره پا میشده با بابایه میرفته و هم شکار یاد میگرفته هم تفریح میکرده، همین که اعتماد به نفسش میرفته بالا. چهار روز دیگه ماموت میدیده انگار موش دیده، که البته این بده به خاطر اینکه ممکن بود خطری براش ایجاد شه. نه، ماموت میدید میفهمید ماموت دیده و میدونستش که با این باید چیکار بکنه. حالا ماموت که نبوده اون وقت، ولی به هر حال همون گراز رو راحت شکار میکرده، گوزن رو راحت میزده و پل درست میکرده با لیفه هایی که بر درختان تنیده شده بودن.
میرویده
بله، این کارا رو میکرده این بچه و یاد میگرفته. نالا الان باز هنوز میگین که اون نهی که گفتم اشتباه بود؟
دوستان عزیز سامان.